بسم الله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین. بحث بر این بود که رجوع الالله تمام برکت رو به انسان میده و انوار الهی رو بر جان انسان سرازیر میکنه. امیدوارم است که بیابیم چگونه باید به حق رجوع کرد. بعد از اون که اصل مطلب رو پیدا کردیم و فهمیدیم رجوع الالله یعنی چی، مرحله دوم اینه که از صاحبان اصلی رجوع الالله کمک بگیریم تا به صورت تام و تمام این رجوع انجام بگیره. در مناجات حضرت سید الشهدا علیه السلام در عرفه، شما یک صورت کامله رجوع الالله رو به شکل خاص میبینید، به خصوص که راوی میگه که در اون محل فوق‌العاده نورانی یعنی عرفه، حضرت همینطور با حضرت رب العالمین مناجات میکردن و این سخنان رو به زبان میراندن. از همینجا میشه فهمید که اگر بنای ما رجوع الالله شد و راه درست پیدا شد، در واقع خداست که اینجور انسان را خوشبیان و بلبل زبان میکنه. رسیدیم به این فراز که حضرت عرضه می دارن: الهی من کانت محاسنه مساوی فکیف لا تکون مساویه مساوی، و من کانت حقائقه دعاوی فکیف لا تکون دعاویه دعاوی. خدایا اون کسی که خوبیاش بدیه، بیادبیه، اون وقت بدیاش چه قبده؟ و کسی که حرفای حقی که میزنه ادعاست، اون وقت ادعاهاش چقدر ادعا؟ ببینین خدا وقتی به قلب یه کسی تجلی کنه چقدر غیر خدا رو هیچ میبینه. حضرت در محضر حق به این بصیرت رسیدن که خوبیام در محضر حق هیچ از هیچ. راست گفتن حتما خوبه، عدالت حتما خوبه، اما این که من راست گفتم و من عدالت کردم خوبی است که بده؟ درست است عدالت خوبه، اما اگه در محضر حق یک لحظه نظر به این بود که من عدالت کردم، این خوبی بده. حالا اونجایی که انسان بی عدالتی کنه ببین چقدر بده. الهی من کانت محاسنه مساوی کسی که خوبیاش بد میشه، بصیرت میخواد، خیلی بصیرت میخواد که انسان متوجه باشد که در مقابل حضرت حق هر گونه نظر به خودش و به خوبیهاش عیب است، عیب است، مساوی. وقتی که اصلا این آدم میتونه که بدی کنه، خوبیاش رو هم قبول نداره. بعد ادامه هست: و من کانت حقائقه دعاوی، کسی که حق گفتنهاش، حق گفتنهاش میشه ادعا، یعنی داره سخن حق میگه، اما به اون جهت که به حجاب این سخن حق توجه نداره میشه ادعا. سخن حق اگر از منظر حق به قلب رسید که دیگه حرف این نشد، اگرم که از شخصیت خودش ظاهر شد که این دیگه ادعاست. این که می‌فرماد انسان به جایی میرسه که حقایقش دعاویست رو در زاویای مختلف بحث کنی. من اون جلسه میخواستم این تأکید رو بکنم، فرصت نشد، حالا خوبتره که عرض کنم. این که به شما و به ما توصیه میشه این نوع دعاها را بسیار باش مانوس باشید، چون که با انس طولانی منکشف میشید. نه، شما شرحو در همین حد میخواید که با روح دعا آشنا بشی، بعد از آن امتداد و استمرار در انس انکشاف میارد، انکشافی که قبلا تصورش هم نمیکردی. توصیه خودم هم همینه به خدمت عزیزان، که حالا که باب این مناجات باز شد، این مناجات خیلی بیش از این حرفا که اینجا بشه بحث کرد حرف داره، توی شرح و کتابم پیدا نمی کنید. اما با انس طولانی و روش صحیح چیزایی پیدا می کنید که بعد از یک سال تصورش هم نمی کردید. سازمان ذهنی فوق‌العاده عالی به آدم میده. آدم تو زندگی میفهمد عجب این حرفای حقش هم ادعاست، این حرفای حقش هم ادعاست. یعنی شما حساب کنین بنده از اینجا که رفتم بیرون، خب اگه یه مطالعه رو قلب خودم بکنم میبینم که این حرفایی که به نظر خودم خوب بود در شرح این دعا و مناجات ادعا بود، و چه کار کنم؟ هیچ کاری من نمیتونم بکنم. حالا بعد میرسید، باید به یه جای شما خودتون برسید که حق بر قلب شما القای مطلب بکنه. ای خدا جان را تو بنما آن مقام، کندرو بی حرف میروید کلام. باقی این نکته آید بی زبان در دل آن کس که دارد نور جان. لاجرم کوتاه کردم من زبان، گر تو خواهی از درون خود بخوان. حالا میرسی میفرمان حضرت که خدایا کسی که حقایقش دعاویست، اون وقت دعاویش چیه؟ ادعاهاش، مجازگویی، احتمالاتش، نظرم به نظر من. ببینید چی میشه آدم در محضر حق وقتی رجوعش درست باشه، چیزی میشه. حالا ادامهش نگاه کنید، ببینید ربطش اصلا دیوونه آدم میشه. این همه انضباط آسمانی در احوالات یک انسان که هم تو واسطه است داره به خدا حرف میزنه. اینجا حق است که عین نظم است
داره سخن میگه در زبان عبد.
یا عبد است و تدبیر خودش، تدبیر خودش که نمیتونه این کار رو بکنه. ادامه، الهی حکم و کن نافذ و مشیت و کل قاهره لم یترکا لذی مقال مقالا و لذی حال حالا. خدایا حکم تو نافذ است، همین طور اون چه که باید ببره جلو میبره، هیچ مانعی نداره حکم تو. وقتی حکم تو اینه و مشیت و خواست و اراده تو هم قاهر است و بر هر چیزی چیره است، دیگه این دوتا جایی برای سخن گفتن سخنگوی میگذره. دقت کنید متن، من ادامه میدم. لم یترکا لذی مقال مقال، دیگه برای صاحب سخنی سخنی نمیذاره، ولا لذی حال حال، و برای صاحب حالی حال نمیذاره. وقتی حکم خدا نافذ است و مشیت خدا و هم قاهر است، همه عالم رو حکم و مشیت الهی گرفته است، کی دیگه حرف داره؟ کی دیگه حال داره؟ اگه حرفی است در قبضه حکمت و مشیت الهی است. در نظر بگیرید این همه حضرت حق در ازای رجوع شما رجوع کنه به قلب بنده، این میشه نتیجهش، که دیگه انسان هر سخنی که میگه میبینه نه، در حاکمیت حکمت و مشیت الهیست همه چیز. اگه سخن حقی بگی پاداش خوبیاتست، از اونه. اگه سخن باطلی بگی صورت قهرشست که میخواد زمینت بزنه. اگر حال خوشی داری که لطف اونه، اگه حال بدی داری که قهر اونه. یعنی میگه وقتی حکمت نافذ و مشیتت قاهر است، دیگه لم یترکا، یعنی این مشیت و خب چیزی نمیذاره برای صاحب سخن و صاحب حالی. الهی توحید رو ببینی، کم من طاعت بنیتها و حالت شیدتها هدم اعتمادی علیها عدلک بل اقالنی منها فضلک. خدایا چه طاعتهایی که انجام دادم و به پا کردم، نماز خوندم، روزه گرفتم، و چه حالتهایی که آراستم، حال خوش، غم، عشق، گریه. یه مرتبه وقتی به عدلت نگاه میکنم هدمه هیچیه، هدمه اعتمادی علیها عدلک، اعتماد من به اونها را با نظر به عدل تو منهدم میبینم. در نظر بگیرید، فرض میگیرین شما به لطف الهی توفیق یک سفر حج را خدا نصیب بدون کرد که به ملاقاتش برید و اونم ملاقات شما را پذیرفت و به ملاقاتتون اومد به لطف الهی. حالا بفرمایید که شما اینجا چه کار کردید؟ کی بود که به دل شما انداخت که برید حج؟ خودش. کی اونجا محل دون گذاشت؟ خودش. کی اون حال خوش نگه داشت؟ خودش. شما چه کار کردید؟ هیچ. چه کار؟ چه خاکی به سرم بکن؟ میفرماد بل اقالنی منها فضلک، از این عدل که من هیچ میکنه در مقابل تو با اعمالم و عباداتم و حالم و منهدم میکنه، یه چیز من نگه میداره که اون فضل توه. در سلوک به لطف الهی انسان گاهی به جایی میرسید که حضرت حق به عدلش جلوه میکنه، اقتضای تجلی عدل الهی منجر میشه که انسان به هیچ چیزی از اعمالش نمیتونه تکیه کنه. مناجاتای حضرت سجاد توی صحیفه بیش از نصفش از همین جنسه است و خیلی حال خوشی به آدم دست میده. یعنی از اون جهت که آدم میبینه همونجا که حضرت میفرماد خدایا اگه شکری میکنم شکر میکنم برای اینکه خدایا تو لطف کردی، دارم میگم خدایا تو لطف کردی، میگه خدایا این شکر کی به من لطف کرد، برای شکر تو هم باید شکری بکنه. ببینید چه فرهنگ، اینا میگن توحید. این توحید یه توحیدیست، نه که نمیشه تو کتاب و درس گیر آورد. این تجلی نور حضرت حق است به قلب انسانی که به نور اهل البیت سیر کنه. الهی انک تعلم عنی و ان لم تدم تدم طاعت منی فعلا جزما فقد دامت محبتا و ازما. خدایا خودت میدونی که قضیه من اینجوریست که اگر در اطاعت تو استدامن و مستمرن نبودم، در فعلیت عبادت تو دائم نیستم، اما خودت میدونی که در محبت تو و تصمیم بر این که بنده تو باشم دائما هستم. اصطلاحاً این حالت خیلی کمک میکنه به اینکه سالک رجوعش به خدا را بتونه درست تنظیم کنه. دقت کنین، اون بالایی یه مرتبه، اون فراز بالایی میگن جلال حق را حاکم میکنه که وای پس اگه عدلش باشد وسط که من چه کار کنم. تو این قسمت نور حضرت حق به قلب مبارک حضرت میخوره که خدایا خودت میدونی اگر در طاعت تو در یه فعلیت دائمی نیستم، در محبت تو در یک حضور دائمی هستم. الهی کیف اعظم و انت القاهر و کیف لا اعظم و انت الامر. خوب نگاه کنید به فضا، میگه خدایا چطوری من عزم کنم؟ چون فراز قبلی بود چی؟ در محبت و عزم که دیگه مستدام هستم، دائم تصمیم دارم بنده تو باشم. بعد یه مرتبه حواسشون به این فراز میفته که در مقابل حضرت حق و قاهریت حضرت حق عزمی مگه من برام پیدا میشه؟ مگه من کسی میمونم که عزم کنم؟ پس منی نیستم. میگه خب حالا اگه منی نیستم، اونی که به این منی که من نیست میگه که عبادت کن، اینا چه کارش کنم؟ الهی کیف اعظم و اعظم و انت القاهر، چطوری من عزم کنم بر انجام عبادات در حالی که تو قاهری؟ قاهر یعنی اجازه حضور و وجود به غیر نمیده. خب و کیف لا اعظم و اعظم، چطوری عزم نکنم؟ و انت الامر، تو گفتی عزم کن، تو گفتی بلند شو عبادت کنم، این وسط چه کار کنم؟ همون میترسم این واژه رو به کار برم، این واژه کلامی است، روایی است، اما در فضای بین جب اشاعر و معتزله به کار رفته است. نور این مناجات خیلی بالاتر از اونه. بحث امرون بین الامرین شنیدین دیگه، از این جنس است، ولی این فراز در آسمان هفتم، اون جمله در آسمان دوم است. درست است هر دو مال معصوم است، ولی یه وقت معصوم در ازای سوال جواب میدن، یه وقت در ازای اونسی سخن میگن. این کجا خیلی حرفه. انسان به یه توحیدی برسه که در عین فنا باقی است و در عین بقا فانی است. این همینه. میگه خدایا با ظهور قهاریت تو که چیزی برای من نمیمونه که عزم کنم و تصمیم بگیرم، ولی از اون جهتم که امر کردی که من تصمیم بگیرم پس من باید تصمیم بگیرم. احوالاتشا ما خیلی سختمونه گاهی که رفقا از این گونه سؤال میکنن. چرا؟ چون باید خودشون به این رسیده باشه. یعنی اون که سوال میکنه جنس سوال نیست که یا هست یا نیست، در صورتی که این چیه؟ هم هست هم نیست. یعنی خیلی اون که سوال میکنه انتظار داره جوابشه بدیم دیگه، در صورتی که جواب نمیشه داد. این احوالاتی است که در عین حضور غایب است، در عین غایب حاضر است، در عین تجلی اسم قاهر عزم نمونه و در عین اطاعت از حکم حضرت حق عزمی میمونه. الهی ترددی فل آسا یوجب و بعد المدار فجمعنی علیک به خدمت توسلونی الک. عرض می دارد که خدایا نگاه میکنم به آثارت، آثار رحمت و لطفت رو سراسر عالم میبینم، نگاه میکنم به گل اسم لطیف و جمال میبینم، نگاه میکنم به حضرت امام اسم رب میبینم، ربوبیت میبینم، زعامت خودت رو در حاکمیت اولیا میبینم، نگاه میکنم به رزمنده ها اسم قهرت بر دشمن رو میبینم. خب حواسم رو جمع جنگ و جبهه میکنم، یه مرتبه شب زنده‌داری اولیاء الهی که مقام انسس رو نمیبینم، نگاه میکنم به شب زنده‌داری اولیاء اون قهاریت خودت رو در صحنه های جهاد نمیبینم. خدا چه کار کنم دست تو؟ دقت کنید خیلی عجیبه. الهی ترددی فل آثار، در آثار تو تردد میکنم، اسمی اسم لطیف، اسم جمال، اسم سمی، یه مرتبه ملاقات تو را از دست میدم. یوجب و بعد المزار، نتیجه چی میشه؟ مزار زیارت تو دور میشه. چرا؟ برای این که اسم وقتی تو را در اسم لطیف دیدم اسم سمیع محجوب میشه، وقتی تو را در اسم سمیع دیدم اسم جمیل محجوب میشه. چه کار کنم؟ فجمعنی علیک به خدمت توسلنی الیک. بیا با خدای یه کار دیگه کن. قلب جامع، این مقام عالی ترین مقامی که در سلوک هست همین مقام است. خدایا منو جمعم کن، یعنی در یه مقامی قرار بده که کاری از کاری بازش ندارد. یعنی چه؟ یعنی در هر چیزی تو رو ببینم، نه تو را در اسم جمال رو ببینم یا جمیلا، همه رو آینه نمایش اسم الله ببینم. فجمعنی، خدایا من را جمعم کن. به خدمت، خدمت تو اصطلاح روایات یعنی عبادت، عبادت هر چه جهادش باشد عبادتش چه نمازش باشد، منا در عبادتی وارد کن که توسلونی الیک، در جمعم کن در عبادتی که اون عبادت منو به تو وصل کنه. به حمد الله عزیزانی که توفیق داشتند در عبادات ماه رجب، اگه دقت کنن میبینن الان مثل قبل نیست که اگر یه مرتبه در حضور الله اکبرشون نور کبریایی میبینن، یعنی میتونن بگن الله اکبر. قبل از ماه رجب اگه میگفت الله اکبر میرفت، حالا میبینه در حین الله اکبر با حفظ الله اکبر ذکر بعدی براش حاضر میشه، و اگه بازم کشی که نفس بکشد با ذکر الله اکبر و سبحان الله ذکر بعدی حاضر میشه، یعنی جمع براش واقع میشه، در صورتی که قبلا فرق بود. در حالت عادی آدم اینجوری است که کاری از کاری بازش میداره دیگه، در حالت جمع نه، لا یشغله امرن امرا، امری اون را به امری دیگه مشغول نمی کنه. اینه میگن مقام جمع. حضرت دیگه از این عظیمتر نمیشه سخن گفت. دوباره متن از اول نگاه کنید. الهی ترددی فل آثار یوجب و بعد المزار. خدایا تردد من در آثار تو که تو رو در اسم لطیف و در اسم قهار و در اسم زعیم میبینم، اون مزار و زیارت جامعم از دست میره، پس از تو چه تقاضایی دارم؟ فجر معنی علیک، که من بر تو جمع بشم، یعنی در عین اینکه اسم سمیع رو میبینم اسم رحیم رو ببینم، در اسم عینی که اسم رحیم رو اسم جمال رو میبینم. اگه تو غیر اینی، همونه که او وقت مقام امیر المومنین علیه السلام میشه که لا ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. مقامی است این مقام، هیچ چیزی را حضرت میگن ندیدم الا اینکه قبلش با شما میشد اینجوری با هم دیگه حرف بزنیم که حضرت حق تجلی کرده است. و پس قبل از هر چیز نور حضرت حق بر قلب انسان میفته. خب قبله و معه، بعدم که نگاه میکنه، مگه حضرت الله که مطلق تجردن مطلق حضور نیستن، پس از همه چیز حاضرتره. پس به جای اینکه سمیع ببیند الله رو میبینه و سمیع در الله میبینه، پس اینجا سمیع حجاب الله نمیشه. بعدشم باز با چه قلبی داره ادامه میده؟ با قلب رجوع به الله. اینجا حضرت تقاضا میکنن که خدایا عبادتی رو به من بده، یوسلونی الیک، که من از اسمی به اسم دیگه محجوب نشم. بعدم حضرت شروع میکنن این قصه رو برای جان خودشون باز میکنن، از فرازهای فوق‌العاده این مناجات است. میدونین که زیاد شما تو کتابای حضرت امام، حداقل من یه نگاه کردم، بیش از 50 بار این فراز اونجا بحث شده است. بعد حضرت اظهار میکنن کیفه یستدل علیک بما هو فی وجوده مفتقر الیک ایکون لغیر که من از ظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر علیک. چطوری به تو رهنمون شود چیزی که خودش در مقابل تو هیچ از هیچ؟ چطوری این اشیا، این گل، این صحنه های زیبای جمال و جلال که در مظاهر دیده میشه، چطوری اینا تو رو نشون بده در حالی که اینها در ذات خود عین فقرند و نیاز به تو؟ یعنی چی؟ یعنی خدایا من تو را از اینا نمیخوام. این مقام با اساتید در شرح همین فراز یعنی میفرمان که این نزدیکترین رجوع به حق است، نه اینکه اون رجوع غلط است. مگه ما نداریم که از آیات الهی منتقل بشین به حضرت اله؟ مگه ما همین توصیه؟ ولی چرا اینجا اینجور میگن؟ قبلش گفتن من نگاه کنم به این گل و جمال رو و مثلا لطیفا ببینم از تو دور میشم، راهی به من بده که نه فجمعنی تماما رجوع به همه تو باشه. بعد دارن با خدا درد دل میکنم، میگن خدای من نمیخوام اینجوری. چطوری موجودی که خودش فقیر است به تو این بتونه تو را نشون بده؟ نه من این نوع نشان دادن تو را نمیخوام. کیف یستدل علیک بما هو فی وجوده مفتقر الیک ایکون لغیر کم من الظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک مظهر لک. آیا لغیر تو ظهور هست؟ برای غیر تو ظهور هست که تو اون ظهور رو نداشته باشی و اون بخواد تو رو نشون بده؟ عجب توحیدی. این همونه که همواره حق رو در صحنه میبینه. اصطلاح عرفانیش هست که تشکیک در مظاهر. تشکیک در مظاهر یعنی این که حق به تماماً در صحنه است. هر کس به اندازه روح توحیدیش جلوه اونو میبینه. خود حق در صحنه است به تمامه، ولی ما به اندازه ای که رجوعمون متفاوت باشد متفاوت میبینیم. اگه کسی رجوعش کامل باشه کامل میبینه. یعنی تشکیک در وجود نیست، تشکیک در ظهوره. یعنی تو چرا حق را به اسم لطیف میبینی؟ برای اینکه جز اسم لطیف رو نمیخوای ببینی. طلب قلبت محدود است به این اسم. چرا تو حق را به اسم قهار میبینی؟ خب برای اینکه تو هر حدی هستی که حق برای تو به اسم قهار ظهور کرده. خب اگر که تو عالی شدی، متعالی شدی، از همه حجاب ها آزاد شدی، حق به تمامه در صحنه است. روش وقت بگذارید. بعدن میفرماد چیزی در این عالم نیست که بتونه تو رو نشون بده که تو خودت نشان به وقتی نمایاننده اون نباشی. چون ما شهرمون در حد تبیین است، زود میگذاریم. متا قبطه حتی تحتا جعلا دلیل یدل علیک. کی غایب بودی که نیاز داشته باشی یه چیزی تو رو نشون بده؟ یدل علیک که اون چیز دلیل بر تو باشه. مگه میشه تو غایب باشی؟ مگه میشه چیزی تو رو در حجاب ببرد؟ مگه میشه تو نباشی و غیر باشه؟ فقط تویی که تویی، اوز که اوز، غیر حق که در صحنه نیست. ممکن است بگویم پس چرا ما غیر میبینیم؟ برای اینکه ما در مقام توحید نیستیم. دقت کنیم. شما بگوید که قضا سیرم میکنه. خب قضا سیرت میکنه. بگوید خدا سیرم میکنه. خب خدا میاد سیرت میکنه. اینجا دیگه خداست که رزاق است، حالا یه جوری سیرت میکنه. یا این که اگه کم توحیدی باشیم جا نخوری، با قضا، یه وقتم بی قضا. امام حسین علیه السلام میفرمان که اگر انبیا و اولیا دنبال رزق رفتن چون سنت هست، نه یعنی اینا با این رزق ها میخوان رزق بخورن، سنت هست. حالا چرا سنت هست؟ به قول مولوی میگه راه پوشانی میکنه. چون اگه مردم بفهمند که این ناقصشون چیز دیگه است که میریز دنیا به امیرالمومنین نمونه گاهی خدا نشون میده. فرمودن قلعت و به قوت ربانیه لا به قوت الجسمانیه. در خیبره که کندن با این قضای بسیار نازل این همه نیرو، یه سر عجیبی است امیرالمومنین. توحید انسان، ما که نمیتونیم، بشر که نمیتونه. خب اونجا که پیامبر صلوات الله علیه و آله وقتی بهشون عرض کردن یاران حضرت عیسی و عیسی علیه السلام روی آب را میرن، این سر را برای ما گشودن. فرمودن اگر یقینشون بیشتر بود تو هوا را میرفت. یعنی چی؟ یعنی از خدا اینقدر انتظار دارن که خدای ما را رو آب نگه میداری؟ نگه میداره. اگه میتونست انسان قلبش اونقدر باشه که خدا ما رو میتونه تو هوا نگه داره. خب نگه میداره. روایت خیلی قویه. اگر یقین، یعنی چی؟ یعنی فقط حق در صحنه است، ما در حجاب خودیم. خب خداوند به اندازه‌ای که ما در حجاب خودیم خب از ما رخ می نمایاند. اینجا حضرت می فرماند متا قبط حتی تحتاج الى دلیل یدل علیک. کی غایب بودی؟ مگه میشه تو غایب باشی آ چیز دیگه حاضر باشه؟ چیز دیگه توی عالم نیست. هرچه هست مظاهر حق است به اندازه درجه توحیدی ما. فرمان مگه چیزی دیگه هست که اون نیاز باشد که اون تو را نشون بده؟ کی رفته ایز دل که تمنا کنم تو را، کی بوده اینه هفته که پیدا کنم تو را. غیبت نکرده ای که شبم طالب حضور، پنهان نموده ای که هویدا کنم تو. و متا بعدت حتی تکون الآثار و هیلتی توصل الیک. کی دور بودی که نیاز باشد حتی تکون الآثار که آثار تو گول نماینده جمال تو نیاز باشد که ما را به تو وصل کنه؟ کی تو دور بودی که من از طریق آثار تو به تو برسم؟ این عرض کردم این توحید خاص است که روش اهل البیت است و اهل البیت از حق به آثار حق نظر می کنند، ولی ما از آثار به سوی حق میریم. اگر در فرهنگ اهل البیت قرار بگیریم اون اولی وارد فرهنگ و فکر ما میشه. امیت عینن لا تراک علیها رقیبا. امیت عینن کور است. این کور است توهین نیست، دارن یه واقعیت میگن. اینا بعضی موقع بد افراد استفاده میکنن، نه کور بادا اینا، نه با آقا کوره. امیت عینن لا تراک علیها رقیبا، کوره اون چشمی که تو را بر خودش رقیب و ناظر و نگهبان نمیبینه. یعنی این چشمش بسته، چشم قلب نداره. یعنی خبر دارن میدن که آقا قضیه از این قرار است. اگر حق را ناظر بر خودش انسان نبیند و چشم دلش نبیند این حضور رو، این بدون کوره. خب بالاخره انشاءالله را میفته چشمدار میشه، ولی بدوند این انتهای کار نیست. و خسرت صفقت و عبد لم تجعل له من حبک نصیبا. خسرت صفقه، صفقه یعنی معامله. میگه معامله پر ضرریست برای بنده‌ای که تو برای اون نصیب از محبت به خودت رو قرار ندادی. یعنی بدون ضرر کرده است. مگه میشه؟ محال است، محال است که کسی درست به حق رجوع کند و محبت حق بر قلبش نیفته. پس در واقع حضرت این قسمت دوم رو تبیین قسمت اول کردن. میگه چون نمیبیند دل نبسته است، و اگر که ببیند تو خودت محبت خودت رو به قلبش میندازی. پس ببینین راه اهل البیت همینه که ما درست ببینیم، حتما محبت حضرت رب العالمین به قلبمون میفته. دیگه اصلا این حرفا نیست که خب اگه خدا ما را در سختی بذاره دوستش میداریم یا در آسونی، اصلا اینا معنی نمیده، معامله نیست. ما دوست داشتنی ترین چیز هستی یا وجود رو که حضرت حق است خب دوست میداریم. دیگه برامون فرق نمیکنه زیر دریا خوش بود یا روی او، مهر او دلکش بود یا قهر او. مثلا این حرفا یعنی چه؟ دوست داشتنیه. خب آدم دوست داره دوست داشتن رو. الهی امرت بر رجوع الی آثار فرجعنی الیک به کسوت الانوار و هدایت الاستبصار حتی ارجع الیک منها کما دخلت الیک منها مسون السر عن النظر نظر الیک مرفوع الهمه عن الاعتماد علیها انک علی کل شیء قدیر. میگه خدایا خودت دستور دادی که به آثارت رجوع کنم، اگر من که نمی کردم، من از تو اصلا چشور نمی داشتم. خب حالا که گفتی به آثارت رجوع کنم، خودت خطراتش رفت. خطراتی داره، اون چیه؟ اونه که مشغول آثار میشن، مشغول تنوعات و کثرت ها میشن. فارجعنی الیک، حالا گفتی من رجوع کنم به آثار چشم، اما حالا منو برم گردون به سوی خودت، یعنی نگاه میکنم به جنگ و جبهه مردان الهی، درش صورت قهر تو را تنها نبینم، صورت قهر تو را در رجوع به تو ببینم. فارجعنی الیک به کسوت الانوار، در پوشش و کسوت انوار. انوار اینجا یعنی همه انوار و اسما رو من در هر صحنه‌ای ببینم. خودتون دقت کنین، انوار به کار بود. یعنی خدایا من حالا گفتی که امرت به رجوع الی آثار، بالاخره باید برم به آثار تو رجوع کنم، نگاه کنم، تو رو در آینه خلق ببینم، چشم میبینم. اما خدای یه جور نشه که دیگه بر نگردم. حتما تو اون حدیث بسیار شریف جنود عقل و جهل دارین، خاله اینجا معنی میده. اگه دقت کنین تو اونجا روایت هست چی؟ حضرت صادق فرمودن به عقل گفتن برو، رفت. گفتن بیا، اومد. به جهل گفتن برو، رفت. گفتن بیا، نه همینه. یعنی خدایا من اینجور نشم که حالا که میگوی برو برو در آثار نگاه کن، اما یه جور نشه که برم و بر نگردم. دقت کردین ما گاهی رجوعمون به آثار باعث میشه که اونا رو استقلالی ببینیم، براشون منشأ اثر قائل باشیم، نقش قائل باشیم. ما پس دیگه بر نگشته، ما به حق بر نگشته، به اونا نظر کرده. چقدر عجیب است این جمله. فارجعنی الیک به چی؟ به کسوت الاثار، که منو تمام نور به کسوت الانوار، یعنی تمام نورت منو بپوشونه، این روح و روان و قلب منو نور تو بپوشونه، نه تأثیر ظلمانی پدیده ها. حساب کنید یکی مثلا فکر کنه مردم آبروش میدن، پولا ثروتمندش میکنه، خب اینا بیچاره هیچی نداره. یه خدای من جوری نشم. و هدایت الاستبصار، خدایا فارجعنی منو به خودت برگردون. با چی؟ با هدایتی که اهل مشاهده بشم، بصیر بشم، حتی تا این که ارجع الیک منها کما دخلت الیک منها، تا اینکه به تو برگردم اون جوری که اول پیش تو بودم. دخلت الیک منها، از اینا بریدم و پیش تو بودم. حالا هم که اومدم تو دنیا اهل زندگی شدم، کس خانه زندگی، یه جوری نشه که من پیش اونا بمونم، ها با اونا باشم. اما همینطور که اول منو داخل کردی به سوی خودت، حالا که برگشتم به این دنیا و کسرات، برگردم پیش تو. آدم اصلا نمیدونه اینا چه کار کنه. سلوک دیگه از این بالاتر شما سراغ داریم؟ مسون از سر عن نظر الیها، مرفوع الهمت عن الاعتماد علیها. خدایا سرم از این که نظر کنم به اینها مسون باشه. مسون از سر عن نظر الیها، این سر من باید پیش تو باشه. یعنی حالا اومدم رجوع گفتی برو بگرد دیگه، برو یا آدم اهبتو، برو به زمین، برو دنیا، برو کسرت ها رفتیم. اما خدایا مسون و سر باشه من نظر الیها، یعنی این درون من از این که به اینا نگاه کنم مسون باشه، من میخوام در اینها هم به تو نگاه کنم. و مرفوع الهمه خیلی عجیبه، خدایا همتم ارادم از این که اعتماد کنم به اینا خیلی بالاتر باشه. مرفوع الهمه، یادم چی میخواد؟ مرفوع الهمت عن الاعتماد علیها انک علا کل شیء قدیر، تو همه کار ازت میام پس این کارا بکن. در این دیگه در مناجات شعبانیه عزیز شما میدونین که یه مناجات فوق‌العاده است، مناجات است، نجواست. نجوا یعنی تنگوش حرف زدن، یعنی دیگه در اینجا شما بی هیچ گونه واسطه‌ای دارین با خدا نجوا میکنه. وقت اگه دقت کنه آخر مناجات هست چی؟ که این رو در هر شرایطی خوب است که بخوانی. حالا من میخوام عکسش بگم. یکی از کارهایی که میکنین در ضمن اینکه این مناجات شعبانیه را به هیچ وجه نگذارین تو این ماه از دستتون برد به لطف الهی، این هم یه کاری کنین که این ماه ماه مناجات با حضرت حق است. میخونین در دعای که هر ظهری شما دع بدون، باید متذکر میشین که دع به نبی الله اینه که این ماه را با انس و حضرت حق طی کنم. خود همین مناجات حضرت امام حسین هم از همین جنس است. الهی هازا زلی ظاهرون بین یدک و هازا حالی لا یخفا علک، من که اطلب الوصول الک و به کس تدل علیک، فهدنی به نور که الک و اقمنی به صدق العبودیت بین یدک. حالا ببینید بعد هست اینکه طرف میگه خدایا من میخوام که خارج از هر گونه حجابی با تو باشم و از هر گونه کسرتی رجوعم به تو باشه، میگه خب حالا میبینی که من در شرایط عادی اینطور نیستم، حالا باید چیکار کنیم؟ دقت کنیم. مگه ما همین الان آدم میگه نه خوب است فردا میرم میشینم اینا رو میخونم حال میکنم، میرم میخونم نمیشه، ولی خود امام حل کرده است. حالا ببینیم الهی هازا ذلی، میبینی که من این ذلیل، یعنی من آخرش گرفتار خودم و کسرتم. هازا ذلی ظاهرون بین یدک، یعنی این ناتوانیم که میبینی در مقابل خودت بفرماد. و هازا حالی، اینم حالم، احتیاج نیستم شرح بده. لا یخفا علک، پنهان نیست از تو اون شخصیتم که میلم به همه چی هست. یارو تو کوچه سلام بهم نکرده، تو نماز دارم قور میزنم. این ذله، اینقدر بدبختم که گرفتار سلام یکیه. اینم حالم که اومدم اینجا، عصبانی هم که چرا مردم بهم سلام نکرد. خب اون ذلم و اینم حالم، بفرما حالا چی؟ حالا با این ناقصی من که اطلب الوصول الیک، عجله نکنه، من وصل به تو رو از تو میخوام، از خودم نمیتونم. خودم اینم دیگه، ذل شخصیتی و حال بی خود. من وصل به تو رو از تو میخوام، نه از خودم، نه از این حال خرابم. چرا؟ چراش دقت کن. و به که از تدل علیک، برای اینکه تنها میشه از تو طلب کرد. خودتون میگون دلیل یعنی بردن و رسوندن دیگه. به که از تدل و علک، یعنی راه نمایی که به سوی تو بیام از تو میخوام، خودم چیزی ندارم. پس چی؟ فهدنی به نور که علک، پس به نور خودت منو به سوی خودت برسون. به خودم رجوع کنم خرابم، پس خودت این کارو بکن. آ چی ازت میخوام؟ دقت کنید، عقمنی به صدق العبودیت بین یدک. صدق عبودیت یعنی بندگی ناب بدون هیچ گونه انگیزه ای غیر از رجوع به تو. میگه منو بپا دار، اقمنی بپا دار، به صدق العبودیت بین یدک، یعنی در محضر تو در اوج عبودیت باشم. حالا نمیدونم دیگه، انگار خسته شدید، فضاش همینه. این وقت شما رو طلب میکنه که ما بلد باشیم. من شاید انگیزه من بیش از این نبود که دوستان عزیز حساس بشن رجوع به دعا با این چنینی یا مناجات های این چنینی بهترین رجوعه. میگه ما از اول کتاب تالا حرفمون نبود که باید یه رجوع ناب پیدا کنی. یا یه دونه گفتیم که فعالیت‌های شبه فرهنگی. خب از خودتون میپرسین چرا مردم نتیجه را از دین نمیگیرن؟ مگه رجوع کردن به خدا که حضرت حق دستشونو بگیره؟ خب شبه فرهنگی. رو فعالیت‌های مادی، فعالیت‌هایی که ظاهرش دین است باطنش نفس امار است، اینا یه نوع. پس رجوع نشو. یه سری رجوع هم رجوع مفهومی شد، رجوع به حضرت حق حی حاضر نشد، خب اونم که نشد. یک سری هم که میخوان منهای فرهنگ اهل البیت رجوع کنن و والله نتیجه نمیگیرن. اصلا تا این فرهنگ نیاد در زندگی رجوع حقیقی نمیشه، یهدی الالحق نمیشه. خب اینا هم که باید چوبه شا بخورن. خب پس اگر که کسی رجوع کنه نتیجهش میشه، عرض کردم اینجور بلبل زبون میشه. اینا رو که یه آدم عادی نگفته، اینشون رفتن در محضر حق، حق بر قلبشون تجلی کردن. اینا قصه عبودیتیست که با نور ربوبیت در قلب این بنده مخلص خدا که عبد مطلق حضرت حق است ظاهر شد. میگه جز این جملات جمله عبودیت محض است. تا ربوبیت تجلی نکنه که عبودیت ظهور نمیکنه. قصه ربوبیت عبودیت انعکاس نظر به ربوبیت رب است. خب ما با این فرهنگ اگه بریم جلو خیلی عالی میشه. شما تو این فراز بعدی میبینین حضرت میگن خدایا من از این علمای کتاب و مدرسه نمیخوام، الهی علمنی من علم کل مخزون. حیفم میاد این تیکه را نخونم، چون نور اهل البیت اینجا خوب میبینین. میخونم این دو فرازم. خدایا منا به اون علم مخزونت که بین اولیا است و خودت، گفتنی نیست که کار عشق در دفتر نباشه، من از اونا میخوام. و مخزون و سنی به ستر کلمسون، من را با اون ستر مسونت حفظ کن تا در مقام عصمت باشم. من به دوستان عرض کردم، گفتم من اعتقاد، من هیچ هرچی فکر میکنم هیچ نقص و غلطی تو حرکات و سکنات و گفتار حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ندیدم. درسته است که اعتقادم این است که ایشون معصوم نیست، اما فکر میکنم در ستر مسون الهی است. برای همین فرازا میتونم به ایشونم سرایت بدم. وقتی انسان رجوع به حق کرد، خدا حفظش میکنه، حفظ خاص. و سنی به ستر کلمسون، الهی حققنی به حقائق اهل القرب. اهل القرب حقق، محقق شدن غیر مطلع شدن است. سنگو که طلا بگیرن اینا نمیگن سنگ طلا شده، اما اگه سنگ طلا شد خب دیگه سنگ نیست. بعضی مسیرها که انشاءالله برید دیگه محقق میشید، یعنی دیگه قلب عین صداقت است، گوش جز حق نمیشنوه. اینجا حضرت تقاضا میکنن که خدایا حققنی به حقایق اهل القرب، با اون حقایق و تحققی که اهل قرب دارن منو محقق کن. وصلک بی مسلک اهل جذب، معنیش بلدین؟ راهی برم که اهل جذب میرن. اما این فرازی که میخواستم بگم اینه، الهی اقننی به تدبیر کلی ان تدبیری و به اختیار که ان اختیاری و اوقفنی علی مراکز استراری. معنی ظاهریش نیست، خدایا من یه تدبیری برای خودم دارم، حساب میکنم، پولمو تو بانک میذارم، این درس رو میخونم، اینجا این کارو میکنم، اما بیا و یه کار دیگه کن، یه جوری ما رو تدبیر کن که از این تدبیرش ورشکسته وصل پینه خودم آزاد بشم. اقننی، بی نیازم کن، به تدبیر که لی ان تدبیری. و خدایا اقننی به اختیاره که عطفس به اون اقننی. خدایا من انتخابایی دارم، حساب میکنم، اما بیا و یه جوری منو از این اختیارهای بی خودی این ور و اون وری به اختیار خودت نجات بده. گاهی شما تو صحبتهای حضرت امام رضوان الله تعالی جملاتی میبینید که تصورت میکنه انگار جبر اساقا دارد القا میکنه، میگه هر چه خدا بخواد. آقا خودتون تشریف بیارین این کارو بکنید اگه خدا بخواد. نه، این نمیفهمه که ایشون اختیارش با اختیار خودش داده است دست صاحب اختیار مطلق. این دیگه عالی ترین انتخاب است، این که بی انتخابی نیست دیگه، از این بالاتر نمیشه انتخاب کرد. شما اینجا تقاضا میکنید که خدایا اختیاری که دارم که میدونم شکست است و برشکسته نمیخوام، من تقاضا میکنم با انتخاب و اختیارم دارم این تقاضا رو میکنم که تو از این اختیار من با اختیاری که خودت بر اموراتم میکنی منو بی‌نیاز کن. وقت این مقام، این مقام اهل البیت است. اهل البیت انتخاب میکنن به انتخاب الهی، ان قلوبنا آیت و مشیت الله، یا ان قلوبنا آیت و لمشیت الله. نشده است یه زمانی این خوب بحث بکنیم به لطف الهی. فرمان بابا قلب ما ظرف اراده خداست، کسی به جایی برسه که اینجوری در قبضه حضرت حق قرار بگیره ببینین چی میشه. من عذر میخوام اینا یه خود طولش میدم، بالاخره اگه این مسیر اومد تو زندگی آدم میتونه درست زندگی کنه. اگه شما از خدام بخواید که انتخابای شما رو عمل کنه ببینین چقدر دوری، نمیگم نکنیم ما همینیم ما دیگه، ولی خیلی فرقه که بگم خدای ما تصمیم رو گرفتیم شما هم تشریف بیارین کارگزار ما بشین. این کجا؟ و این که بگم خدای ما کیم؟ ما انتخاب تدبیری که تو بکنی برامون هم میخوان، بی نیازمون کن با تدبیر خودت از این که خودمون تدبیراتی اینجوری داشته باشیم، بی نیازمون کن از این که این اختیارات شکسته و ورشکسته رو داشته باشیم. و اوقفنی علی مراکز اضطراری. حالا همطور مختصر اضطراری که معنیشو بلدین دیگه، یعنی این که آدم گاهی در میموند، یه خدایا این مراکز اضطرار من رو به من بشناسن، منو واقف کن که کجای کار خراب است که من هنوز نمیخوام به تدبیر تو اموراتم رو بگذرونم. خدایا واقفم کن اشکال کجاست. به دوستان عرض کردم ما یکی از شیونه هایی که تو برزخ عموما داریم، حالا شما کمتر من بیشتر، اونجا تازه متوجه میشیم چقدر به ما لطف کرد، اما لطفاشو قرزدی. عجیبه، لطفاشو قرزد. ما یه مرتبه شما میبینید تایر ده پنچر کرد، ساده ترین، تا شما به اون تصادف نرسی آخه خدا اینم کار بود، داشتیم میرفتیم تبلیغ تایرمونم پنچر کرد. روز برزخ وای از تایر پنچر کردن چقدر حساب و لطف بوده، تا اون تنهایی توهین مردم نمیدونم حاشیه رفتن. اونجاست که آدم حالا حضرت میفرمه خدایا همین حالا وسیرم کن. آخه چی تو میشه وسط این زمین و آسمان یه کسی اینقدر زخم برداشته از زخمایی که حالا نمیگن تو این سریال مختار، نمیگه مثلا این شبس ربعی چه کار کرد، اون چه کار کرد خول. یعنی شما حساب کن وقتی که دیگه حضرت دیگه نا ندارند، اول میاد با نیزه میکنه تو گردن، بلندم نمیتونند، بعد میده بازم کمشه، تیرا کمان ور میدارد میزنه. اینا رو داشته باش. حالا این آدم دیگه این بعد بگه خدایا من راضیم به رضای تو، هیچ حکم بهتر از حکم تو نیست. این چه نگاهی را خدا نصیبش کرده که مواقف و مراکز استقرار رو بهش نشون داده است. خب میبینه که چقدر برکت تو این صحنه ها هست. خب شما از خدای همچی چیزی بخواید، خدا بهتون میده. وقتی که داد وقت همه چی براتون حل میشه. آقا مصطفی که از اون ور میفرماد مصطفی امید آینده اسلام بود، از اون ور میگه یه لطف خفیه ای بود شهادتش. خب این چی میبینید که واقعا مگه لطف خفیه نبود؟ مگه انقلاب از همینجا شروع نشد؟ از بعد از رحلت آقا مصطفی و بعدش اون اولین به اسلام تظاهراتی که قم کردند و بعد اون آقا که نامه نوشت، اون همایون، داریوش همایون البته بود نوشت و بعد قم تظاهرات شده، اینا بالاخره انقلاب شروع شد. چهلون بعد از چهلون امام میفرماد یه لطف خفیه است. از خدا به نور اهل البیت تقاضامندیم که ما را از مراکز استرارمان جهت امیدواری هرچه بیشتر به حضرتش موفق بگرداند. صلی الله علی محمد و آله.